آفرینی با قول معروف باب فتح کردن. من یه ادامه‌ای بدم. در آیات و روایات و در دین ما بزرگترین گناه کبیره‌ای که ازش نام برده میشه بحث قنوت هست. قنوت با ته دستدار و ناامیدی. و در روایات داریم که ولا تقنطوا من رحمت الله ولا تعیسوا من رحمت الله. ببینید چرا؟ برای این که اون امیده که اون جامعه رو میبره جلو، جامعه رو بالاخره دچار پیشرفت میکنه و به هر حال در به ویژه در دل نسل جوان، در جوانان ما، اگر خدای نکرده ما این بذر ناامیدی رو که حالا دشمنان ما سعی میکنن که اینو بکارن و پرورش بدن سعی نکنیم جلوگیری بکنیم، خب آینده ایران زمین مسلما دچار خطر خواهد شد. ما خیلی باید حواسمون به نسل جوانمون باشه. در بررسی هایی که بالاخره شده، خود شما هم حتما تو رسانه دارید، عمده هدفگیری و سیبل گزارش ها اخبار رسانه های معادل هم نسل جوان هستند. یعنی شما میبینید حتی از المان های جوان پسند اینا استفاده میکنن. چرا؟ چون میخوان مخاطب جوان رو جذب کنن. وقتی شما مخاطب جوان رو جذب کردی، اونی که جامعه هدف شما هست، راحت تر میتونی خوراک تو به این نسل جوان به قول معروف تحمیل بکنی، بفروشی. بحث دیگه ای که جناب عالی حالا فرمودید، از کدام منم تو اول برنامه بهش اشاره کردم، همین هست که ما اولا باید سعی بکنیم هر رویدادی که تو کشور اتفاق میفته، هر بالاخره بحثی هست، طرحی هست، اینو اولا به صورت پخته شده خودمون بیایم تو رسانه ها مطرح بکنیم. به لحاظ تعدد و تکثر رسانه ها، رسانه های رسمی و غیر رسمی، متاسفانه ما شاهده یه تشتت و بلبشویی و آشفتگی تو جریان رسانه‌ای و اطلاع رسانی تو مملکت به قول معروف مواجهیم. به چه صورت؟ یه طرحی مثلا طرح هم دم دستی تو مجلس مثلا مطرح میشه، یکی از نماینده ها که مثلا حالا ممکنه سال اولی هم باشه به قول معروف، حالا دور اولی باشه، میاد مثلا یه اظهار نظری میکنه، شما میبینید یک موج سهمگینی روی اون طرح و بالاخره مجلس یک به عنوان یک نهاد از سه نهاد موجود در کشور،
قوای
سگانه و نهاد قانون‌گذاری روی این طرح و این لایحه به قول معروف به وجود بیاد یه حجمه، ولی کسی نمیاد. عرض کردم ببینید سرعت مهمه تو لحظات اولیه، کسی نمیاد به این پاسخ بده، کسی نمیاد ابهام زدایی بکنه. ببینید فرمودید دیگه، ابهام ضرب داره اهمیت میشه شایعه. وقتی یه شایعه هم رواج پیدا کرد، حالا شما هی باید بری هی تکذیبیه بدی. ببینید یک خبر رو ممکنه هزار نفر ببینن، ولی تکذیبیه اونو ممکنه ده نفر ببینن و خیلی اصلا علاقه نداشته باشن که بیان تکذیبیه و توضیحی که مثلا راجب اون خبر هست ببینن. بنابراین ما خیلی باید دقت بکنیم تو جریان خبررسانی و بحث اطلاع رسانی در کشور و همینطور همین بحث رویدادها، بحث اظهار نظرهایی که میکنن. یه نکته هم حالا من اشاره بکنم راجب این بحث ناامیدی. به نظر من برخی از مسئولین متاسفانه خودشون در ایجاد ناامیدی در جامعه به نظر من تأثیر بسزا و نقش مؤثری دارن. مسئولی که متوجه هست سطح اختیاراتش تو قانون اساسی، تو اسناد حالا موجود کجاست؟ اگر چون بحث انتخابات هم از فرمودید به باب این که نامزدها میان، من اخیراً هم دیدم که بعضی هم میان یه سری اظهار نظرها، یه سری وعده هایی میدن که از همین الان مشخصه این وعده دست نیافتنیه و غیر قابل تحققه. میاد یه وعده ای میده بعد نمیتونه، خب این در واقع موج ناامیدی رو به جامعه داره پمپاژ میکنه. این داره مردم و اون کسایی که میخوان بیان پای صندوق و بیان تو صحنه حضور داشته باشن، اینا داره ناامید میکنه. خب نباید اون نهادی که بالا سر هست، به نظر من حالا تصریح میکنم شورای نگهبان، نباید اینجا وارد عمل بشه و اقدام موثری انجام بده. شورای نگهبان تو نظارت استصوابی به حق بالاخره وارد میشه و بعضی جا نقش خودش ایفا میکنه، اما نباید بیاد مثلا یه پالایشی انجام بده از بین اون نامزدهایی که حتی مثلا ثبت نام نکردن ولی مطرحن. حالا یا
55 نفر الان ما تا حالا اسم بله. مشخص
حالا یا شورای نگهبان نمیخوام بگم که مثلا اینجا تنها یا وزارت کشور
هر کدوم از دستگاهی که بله. این قضیه
که مسئول ثبت نام هستن و مسئول اقدامات اجرایی هستن. من یه جایی میخوندم یه حرف خیلی جالبی که از کارشناسا گفته بود، گفته بود که ما از یه نامزدی که میخواد بیاد برای مثلا شورای شهر رو یا نمیدونم حالا مجلس رو برای ریاست جمهوری ثبت نام میکنه، خب ازش برنامه اقتصادی میخوان، نه برنامه سیاسی میخوان، چیز دیگه میخوان، اما خود این فرد رو به لحاظ شخصیتی نمیان ارزیابی بکنن که آه این به لحاظ شخصیتی به لحاظ روانشناختی واقعا قابلیت اینو داره که اصلا بیاد به عنوان حتی یک کاندیدا مطرح بشه با توجه به این حرفایی که میزنه، با توجه به این وعده‌هایی که میده. خب فردا بالاخره یه موجی هست، حالا بالاخره رأی مردم دیگه، ممکنه رأی بیاره، بعد از یکی دو دوره فعالیت مثلا بره کنار دوباره یه حرفایی بزنه. آیا اینها همینجوری باید مثلا نمیدونم به صورت یله و رها تو افکار عمومی باستا پیدا بکنه؟
همین الان بحثی که بعضا مطرح میشه در محافل سیاسی این هست که اگر یک کاندیدایی بیاید و عرضم به حضورتون وعده هایی رو بدهه و بعد از اینکه این وعده ها رو داد، حالا 8 سال 4 سال بیاد و زمامدار دولت جمهوری اسلامی باشه، بعد اینکه بره آیا نباید یقه اون رو راحت بگن بگیرن بگن خب این وعده‌ای که دادی چی شد و همین اومدی 4 سال مثلا به عنوان رئیس جمهوری بودی؟ هرچند که ما تو این مناظره گذشته‌ای که برگزار شد سال فرضاً بزرگ شما 96 سه دسته مناظره بود، یعنی اجتماعی، اقتصادی و اگه اشتباه نکنم سیاسی هم آخری بود. هر سه اینها انقدر تحت تاثیر اتفاقات سیاسی بود که من فکر میکنم اون نخ تسبیح مثلا موضوع اجتماعی یا موضوع اقتصادی یا کلان سیاسی خارج شد. حالا موارد مختلف، البته یه بخشش خاصیت اصطلاحاً دیبیت در کل دنیا و مناظره ها این هست، اما اینکه چقدر اون انسجام برنامه‌ریزی لازم رو داره و میتونه خوراک لازم رو به لحاظ اقناعی برای مخاطب فراهم کنه که بتونه رأی درست حسابی رو داشته باشه، اون مسئله است. حالا چون یه مقدار خارج از موضوع میشه، من میخوام دوباره برگردم به موضوع برنامه. یه نکته ای رو که ما داریم، میشه گفت از زمان حادثه پلاسکو این بیشتر از هر زمان دیگری خود نمایی کرد و اون داستان شهروند خبرنگار بود، یا اصطلاحاً هر فرد یک رسانه که حالا با داشتن یک گوشی تلفن همراهی که امکانات مختلفی رو داره و دسترسی به اینترنت داره میتونه به انواع شبکه‌های مجازی دسترسی پیدا بکنه و کار رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ای بکنه. حالا حدود و ثغور او چگونه است و چقدر با آداب اون مؤدبه و حرفه‌ای یک مسئله است و اینکه چقدر از این فضا استفاده میشه تا به صورت مستقیم و غیر مستقیم اهداف رسانه‌ای چه در جمهوری اسلامی چه در خارج از جمهوری اسلامی به هدف خودش برسه، یک سوال و نکته مهمیه که چرا جدا از اون مسئله که شما فرمودید آقای امیر محمدی در موج سفاری فلان رسانه موفق است، اما اگر یک رسانه در داخل به حق حرکتی رو داره انجام میده و روایت درستی رو داره تعبیر و عقب ماندگی میشود، یعنی که جنگ روانی دشمن در این عملیات اقناعی موفقه؟
ببینید، اگر ما انتظار داشته باشیم که بتونیم تمام شهروند خبرنگارها رو مدیریت بکنیم و همه رو همسو با خودمون بکنیم، این انتظار فکر کنم یه انتظار نابجایی.
اینجا بحث آموزش های دکترها، چون فکر میکنم عمده چون یه بحث کلیشه‌ای دیگه
کاملا درسته،
میگن سواد رسانه، اما چقدر به ادبیات الفبای این سواد رسانه ما آگاهیم خدا میدونه.
در این که ما باید آگاهی بخشی بکنیم، آموزش بدیم، اطلاع رسانی بکنیم، در اینا شکی نیست. اما من میخوام بگم که همون شهروند خبرنگار زمانی میتونه همسو با من حرکت بکنه، اون اهداف منو پوشش بده، زمانی که همراه منه، زمانی که منو از خودش بدونه و خودشو از من بدونه،
یعنی هم فکر من،
یعنی هم فکر و همراه من باشی، زمانی که خودشو پشت، یعنی عملکرد دولت رو از عملکرد خودش بدونه، عملکرد نظام رو از عملکرد خودش بدونه و خودش رو بخشی از این نظام تلقی بکنه. لذا شما با آموزش‌های ابتدایی که دارید میدید، حتی تکنیک‌های خبرنگاری و فنی که دارید بهش میدید، اون میتونه اخباری که تهیه میکنه متناسب با اهداف ما و همسو با اون سیاست ما باشه. در حالی که شما اگر اون افراد و حرفه‌ای ترین خبرنگارم یعنی در واقع پرورشش بدید، حرفه‌ای ترین خبرنگارم بکنید، آموزشش بدید، وقتی همسو با شما نباشه همون گزارش رو از زاویه‌ای تعریف میکنه و تهیه میکنه که میگه علیه مثلا اون سیاست‌های کلی که نظام.
الان فکر میکنید اوضاعی کشور ما چگونه است؟ به نسبت هر شهروندی که ما داریم چقدر از این فضا استفاده و چقدر سوء استفاده میشه؟
ببینید، برای این که خب من باید با این تحقیق باید بشه، یعنی باید با یک انجام تحقیق علمی ما بیم در رابطه آمار و ارقام صحبت بکنیم و نمیتونیم به صورت کلی بگیم که آقا همه شهروند خبرنگارا همسو با ما هستن یا مثلا 20% همسو با ما و همراه با ماست. اما این که ما به عنوان رسانه ملی چقدر از این بستر استفاده بکنیم و چه فضای تبادلی و تعادلی رو برای این شهروند خبرنگارا در اختیار قرار بدیم و خودمون رو به عنوان مرجعی که حرفهای مردم رو میتونه منتقل بکنه و اونها ما رو مرجع بدونن در هر زمینه‌ای، اخباری که تهیه میکنه به جای اینکه بفرسته مثلا بفرسته برای من و تو، به جای اینکه بفرسته برای بی بی سی، به جای اینکه بفرسته برای اینترنشنال و غیره، شبکه خبر ما یا رسانه ملی ما رو امین خودش قرار بده و این بسته به عملکرد رسانه ما در ارتباط با گزارشات مردمی که داره در واقع دریافت میکنه داره خیلی مهمه. ما چطور برخورد بکنیم؟ ما منظور رسانه ملی و مسئولین رسانه ملی نسبت به گزارشات مردمی که داریم دریافت میکنیم، این خیلی نکته مهمیه. و آگاهی بخشی به اینها، آموزش‌های سواد رسانه‌ای رو ما باید به کفه در واقع آموزش هامون بیاریم، به مدارس ابتدای راهنمایی دبیرستانمون بیاریم. این خیلی دیده که مثلا ما حتی در رشته‌های دانشگاهی طرف رو دکترا میکنیم اما کوچکترین آموزشی در زمینه سواد رسانه به این فرد نمیدیم. اینجوریه که افرادی که میان در دانشجویان دانشگاه‌های برتر ما هستن اما در یه مسئله خیلی ساده میبینیم مسئله که میتونه این بازوی ما قرار بگیره به عنوان یک نخبه کشور زاویه پیدا میکنه. چرا؟ چون ما نتونستیم اون رو درست آگاهی بخشی بهش بکنیم
و به شدت هم فقرش بکنم. احساس میشه آقای دکتر.
دقیقاً.
یعنی من دجه درز میکنم حسب تجربه شخصی خودم، چون یه بخش از فعالیت خودم دانشگاه است، در رشته‌های مختلف از پزشکی، علوم پزشکی، علوم مهندسی، در بهترین دانشگاهی کشور، افرادی که حالا وارد، خب طبیعتاً خیلی از دانشکده‌های از این دست، دانشگاه‌های مادر و درجه یک هم علاقمندن به ورود تو مباحث سیاسی به خصوص.
بله.
و دیدیم جنبش‌های دانشجوی مختلف رو در ادوار مختلف تاریخی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، که حرکت‌های مختلفی رو داشتن. اما چیزی که جدیداً خیلی داره خودنمایی می‌کنه این فقدان سواد رسانه لازم هست، که حالا بعضاً با طرد کردن بعضی از رسانه‌ها هم یه پوز روشنفکری یا یک پوز تفاخری به وجود اومده، در صدی که هرچی شما آگاهی بیشتری کسب بکنی ولو حرف مخالف، بیشتر می‌تونی بهش فکر بکنی و با تحلیل قدرتمندتری نسبت به اون وارد میدان بشی و ارزان به حضورتون ایفای نقش بکنی. این من فقرش فکر میکنم خیلی خوب هست.
ببینید، ما خودمون اون زمانی که دانشجو بودیم، یعنی در 15 سال پیش، وقتی میخواستن به ما در همین سواد رسانه‌ای و درک درست از رسانه‌ها رو بدن، تحلیل‌های کارهای کلاسیمون این بود. ما مجبور بودیم یک موضوع در واقع مشخص خبری رو هم از نگاه مثلا رسانه‌های به اصطلاح اصلاح طلب و هم از رسانه‌های اصولگرا و هم از شبکه‌های رسمی رسانه ملی تحلیل هاشون رو قرار بدیم و هم رسانه های در واقع ماهواره کنار هم قرار بدیم،
یعنی خوانش های
متفاوت از یک روایت. در واقع من اون چیزی که یادمه، اولین کار کلاسی که خود من انجام دادم تو این زمینه، بحثی بود که اولین سخنرانی آقای احمدی نژاد بود در سازمان ملل، روایتی که شبکه خبر ما از اینجا داشت، روایتی که مثلا شبکه بی بی سی از این قضیه داشت، تفاوتاش زمین تا آسمون بود. یعنی وقتی که شما
تحلیل محتوا می‌کردی
تازه متوجه می‌شدی که سواد رسانه اینجوریه، ببین چقدر میتونن متفاوت یک موضوع رو روایت بکنن، داستان رو تغییر بدن. و مثال معروفش هم همون مثالی است که در واقع بحث نجات یک کودک در یکی از پارک‌های آمریکایی است توسط یک سیاه‌پوست، که حالا داستانش اگر بخوام تعریف کنم در بحث سواد رسانه‌ای که خیلی مهمه، داستان از این قراره که یک کودکی توی یکی از پارک‌های آمریکایی مورد حمله یک سگ قرار می‌گیره. تو اون نزدیکی یک فرد سیاه‌پوستی قرار داره که در واقع حمله می‌کنه، جلوی سگ رو می‌گیره، کودک رو نجات میده. یک روزنامه نگاری از حالا یکی از این شبکه‌های رسانه‌های آمریکایی اون نزدیکی قرار داره، این صحنه رو شاهده و عنوان میکنه که فردای من این کار شما رو تیتر میزنم به عنوان یک قهرمان ملی که تونستید یک کودک رو نجات میدید. میگی که من آمریکایی نیستم، میگه به عنوان یک آمریکایی قهرمان که این کار رو انجام دادید. میگه من خب آمریکایی نیستم. میگه خب به عنوان یک مثلا الان مسیحی فلان که این کار رو انجام دادید. میگه آخه من مسیحی هم نیستم. بعد من داستانی که براشون تعریف میکنه تموم میشه. اتفاقا فردای اون روز تیتری که اون رسانه انجام میده اینه که یک سیاه پوست آفریقایی تبار متاسفانه حیوانی رو به فجیح ترین شکل ممکن در پارک آمریکا، در یکی از پارک ها مثلا به قتل رسوند و زاویه اصلا موضوع کلن تفاوت پیدا میکنه. بحث سواد رسانه اینه، یعنی موضوعی که در واقع اصلا نجات یک کودک بود و اون رو به عنوان یک قهرمان ملی یا به عنوان یک قهرمان مثلا مسیحی میخواست مطرح بکنه، فردا در رسانه تیت زده میشه که به عنوان سیاه پوستی که بحث انجمن حمایت از حیوانات رو مطرح میکنن و از اون زاویه به قضیه نگاه داده میشه. بنابراین موضوعاتی که اتفاقات مشترکی دارن میتونن خانش های متفاوتی داشته باشن بنا به سیاست هایی که اون رسانه داره دنبال میکنه. و بحث سواد رسانه‌ای و اینکه ما درک بکنیم که چرا رسانه‌های بیگانه دلسوز ما شدن، از کی تا حالا خیرخواه مردم ایران شدن، فردی که به زبان داره فارسی صحبت میکنه به نژاد اصطلاحاً ایرانی هستش ولی اونجا دقیقاً داره علیه منافع مردمش حرف میزنه، آیا اونو میتونیم به عنوان یک فرد مسلمان و یک فرد ایرانی خطاب و یا یک فرد دلسوز این مردم به حساب بیاریم؟ این نکاتی است که ما باید نسبت بهش تأمل بکنیم. وقتی تأمل کردیم اون موقع است که به اخبارش هم میتونیم یه مقداری با نگاه شک و تردید نگاه بکنیم، به ویژه در حوزه انتخابات که امروزه بحث ویژه ما هست.
من فکر میکنم همین بحث چه کسی چی میگه، از چه طریقی، با چه تأثیری، از چه کانالی، یکی از بنیادی ترین مفاهیم سواد رسانه است. مثلا شبکه ایران اینترنشنال، خب دیگه واقعا همه میدونن این قضیه رو که آل سعود پشت قضیه هستن، مالک این اتفاق و آن هولدینگی که داره، هولدینگ رسانه‌ای که اون رو هدایت و مدیریت میکنه کاملا از پول سعودی است و مشخصه که با یک هدف. حالا این چه کسیشه دیگه، حالا به چه ترتیب داره میرسه هم نکته است. اما الان در آستانه انتخابات قرار گرفتیم، خب طبیعتا در آخر اردیبهشت ماه کاندیداها دیگه شناخته میشن، یک ماهی فرصت تبلیغ و انشالله آخر خرداد یک انتخابات پرشور. ما همیشه علاقمند هستیم که به دلیل اینکه مردم بیمه کننده و پشتوانه این نظام هستن حضور حداکثری رو شاهد باشیم. اما عملیات رسانه‌ای ورزن بزرگ شما جنگ روانی هر روز پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا می‌کنه و این پیچیدگی‌ها هر گرهی که باز میشه یک گره جدیدتر که باید یک مهندسی دقیق‌تری رو داشت. نظر شما چی آقای امیر محمدی؟
ببینید شما یه اشاره فرمودید به شبکه ایران اینترنشنال. من یه گزارشی می‌دیدم که بیش از 300 شبکه فارسی زبان الان در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند.
و هم محلی هم یونیورسال هم جهانی هم محلی در نقاط مختلف دنیا.
بله بیشتر جهانیه دیگه. بیشتر جهانی هستن. و نکته مهم اینه که بودجه این شبکه ها از کجا میاد. همین اشاره فرمودید شبکه ایران اینترنشنال. خب سعودی ها پشت سر این قضیه هستن. آیا ما البته همسایه ای ما نباید به نظر من خیلی چیز بکنیم که مثلا حالا اختلاف افکنی باشه و
یا ولی به هر ترتیب مسائلی داریم که این مسائل مسائلی داریم.
به هر حال دفاع از مظلوم داریم،
مثلا بحث یمن یا داستانه دیستازی رابط با رژیم صهیونیستی یا نکاتی که خط قرمز جهان اسلامه. نه
چیزی نیست که رفتش بدیم به همسایگی. من اینو میخوام عرض کنم مطابق ببینید اینا انگیزه شو چی از حمایت از این شبکه، راه انداز این شبکه. خب غیر اینه که میخوان نظام ما رو تضعیف بکنن.
بعد جالب هم بی بی سی هم ایران اینترنشنال دقیقاً یه تقریبا قبل از انتخابات 87، قبل از انتخابات 88 بی بی سی و قبل از انتخاباتی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدن تشکیل شد ایران اینترنشنال.
یا مثلا شبکه من و تو، خب خودشون هم علنا اظهار میکنن رژیم پهلوی، بازمانده های رژیم پهلوی هستن که به قول معروف ساپورت مالی میکنن این شبکه رو. واقعا یعنی اینا دلشون به حال ملت سوخته. بودجه بی بی سی از کجا میاد؟ بودجهش مستقیما از وزارت خارجه انگلیس میاد. من واقعا بعضی ما با خودم فکر میکردم که آیا این بودجهی که ناشی از به قول معروف پوند پوند مالیاتیه که شهروندهای انگلیسی میدن، یعنی اینها به فکر به قول معروف شهروندان ایرانی هستن، به فکر نجات شهروندان ایرانی هستن که مثلا میان این مالیاتو میدن که این دولت بیاد اینو خرج این شبکه بکنه.
انگلیسی که یه قرون دوزارشون خیلی دقیقه. احسن
انگلیسی که اصلا مرکانتیلیستن دیگه، یعنی تاجر مسلکن، یعنی یه جایی یه پوند سرمایه‌گذاری میکنن که 100 پوند عایدی داشته باشه. خب بالاخره ببینید اینا نکاتی هست که ما باید پی ببریم به اهداف این شبکه‌ها در راستای ایجاد ناامیدی در کشورمون.
یه نکته در مورد شبکه منتو من عرض بکنم که حالا بعضا مفعول من تیتراژ برنامه مختلفش که میره اون انتها اون اول نیست کپیتال استودیو، یعنی تایشه در کپیتال استودیو. کپیتال استودیو تا اونجایی که من اطلاع دارم بزرگترین و یکی از کلیدی ترین و تجهیزات بسیار خوبی رو داره در مرکز لندن. حالا جدا از این که میدونید لندن به لحاظ شهرنشینی مرکزش گران قیمت ترین و خوشنشین ترین جای لندن هست، مالکیت کپیتال استودیو به آی تی وی برمیگرده، یکی از رسانه‌ای که به موازات بی بی سی از رسانه‌های حاکمیتی انگلیسی و خیلی راحت در اختیار من و تو قرار گرفته. بعضا مواردی رو این رو من تایید یا رد نمی کنم شنیده می شد که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی مثل MI5 یا MI6 انگلیس مستقیم تزریق مالی دارن. حالا یه تعداد عروسک همون وسط هستن که این پول رو بگیرن به نوعی تبدیل بکنن به یک شبکه تلویزیونی و در قالب یک برنامه مثلا یا چندین برنامه که حالا امتیاز اون هم از برنامه‌های مختلفی است که سراسر دنیا داره، منتها ایرانیزه میشه با یک آب و تابی که با فرهنگ ما هم شاید خیلی همخوانی نداره، تزریق میشه ولی از باب اینکه شاید یک تازگی داشته باشه با تبلیغات و بزک دوزک خاص خودش میاد و ارائه میشه. اما این نکته‌ای که وجود داره بیایم یه مقدار واقع بینانه‌تر نگاه بکنیم به اون پاسکل‌هایی هم که داخل داریم. قدیم اینجوری بود، حالا بیایم نرخ‌ها رو مقایسه بکنیم. دیروز تو خبرها اعلام شد که مثلا نرخ تعلم فروردین ماه پوینت تو پوینت یا سالا نقطه به نقطه به نسبت سال گذشته 50% تورم داشتیم. الان مسائل اقتصادی مهمترین بزنگاه واسه بهترین مانورهای خارجی در رسانه‌های مانند شده. اینکه طول زمانی که شما میتونید خونه دار بشید به عنوان یک کارمند با حقوق مثلا 7-8-10 تومن، یه حقوق معمولی که رو به خوب یه کارمند میتونه بگیره، واقعا چقدر طول میکشه در تهران یا شهرهای بزرگ بتونه یه خونه بخره، یا نه یه چهارچرخ بندازه زیر پاش حالا یه مدت داشته باشه، یا اینکه اون ارتزاق روزانش گوشت و مرغ و اینها به آسونی فراهم بشه. هست الحمدلله، هست به قول شما، داستان این نیست که ما قحطی و اینها رو داشته باشیم، ولی مردم ما عادت نکردن، عادت نداشتن به این سیستم، هرچند که خیلی هم میان گفتگوهایی رو در رسانه میکنن که این گفتگوها واقعا فکر میکنن باید هوشمندانه تر مطرح بشه، نه اینکه کارشناس بیاد در تلویزیون خود ما بشینه و بگه حالا مثلا گوشت و مرغ کمتر مصرف کنید، اینکه نشد. میخوام عرض بکنم این داخل مدیریت خود ما و نحوه مدیریت ما در مسائل عمده به خصوص اقتصادی به شدت میتونه مؤثر باشه و جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیره. در خدمتتون هستیم هر کدوم از دو بزرگوار.
ببینید عرضم با حضور شما راجع به این موضوع، من میخوام یکم یه نکته ای رو به عنوان نکته مهم مطرح بکنم.
ما 6 دقیقه هم تقریبا فرصت داریم.
ما همه این مسائل قبول داریم، مشکلاتی در جامعه، حالا که 6 دقیقه فرصت دارید من با یکم با دور تندتری بگم. ببینید این مشکلات وجود داره و متعلق به این دولت و دولت قبلی و دولت بعدی هم نیست.
بالاخره ادامه پیدا بکنه.
بالاخره بسترهایی وجود داره. نه قرار نیست ادامه پیدا بکنه. چون اگه ما بخوایم قرار ادامه پیدا بکنه همون بحث پروژه نوامیدسازی دشمن شده و ما هم همراه شدیم با اون دشمن. در واقع ما میخوایم بگیم که نه اینجوری نیست. اثرگذار انتخابات آینده در چگونگی این روند دست و کاهشش یا افزایشش اثرگذاره و بسته به چی داره؟ به انتخاب هوشمندانه ای داره که و مشارکت هوشمندانه مردم داره. یعنی ما هر نوع مشارکتی اعلای اون مشارکت، مشارکت هوشمندانه است، اینکه چه کسی رو انتخاب بکنیم با چه برنامه‌ای. اما ما برای اینکه خوراک ندیم به دست دشمن، درسته همه این اتفاقات و این ضعف‌ها وجود داره، نکته اینجاست ما نباید خودمون بس بزرگ نمایی بکنیم همین مشکلات رو. اگر اتفاقاتی که تا به امروز افتاده افتاده، کاندیدایی که قراره بیان از این به بعد برای حوزه انتخابات در واقع مشارکت داشته باشن، باید برنامه‌هاشون رو برای عبور از این بحران ها ارائه بدن.
دقیقا.
نه اینکه ما خودمون میدونیم این مشکلات هست، مردم آگاهن به اینکه قیمت مسکن چی شده، قیمت خوراکشون چی شده، قیمت پوشاکشون چی شده و مشکلات متعددی که اتفاق افتاده به دلایل متعدد، اهم از ضعف داخلی، اهم از تحریم های ظالمانه دشمن که تو این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی که هستش. اما برای عبور از این قضیه باید چی کار بکنیم؟ ببینید، متاسفانه یک الگویی در بحث مناظره ها و در بحث رقابت های انتخاباتی تو ایران اتفاق افتاده و اونم همون الگویی است که توی کشورهای غربی، یعنی برگرفته از کشورهای غربی، دعوا سر قدرت، دعوایی که ترامپ با بایدن داشت و گروه در واقع جمهوری خواه با گروه دموکرات آمریکا داشتن. ما داریم از همون الگوها اگه قرار پیروی بکنیم، خب نتیجهش همونی میشه که توی آمریکا اتفاق افتاد.
30 ثانیه فرصت داریم با شما.
در حالی که امروز اون چیزی که ما ازش انتظار داریم یک الگوی دعوا سر خدمت برای مردم باشه و بیایم تاکید بکنیم روی چی؟ روی اینکه چه برنامه‌ای داریم برای عبور از این بحران.
بله، آقای امیر محمدی کلام پایانی شما رو 3 دقیقه فرصت داریم.
بله، به نظر من این بحث نومیدسازی تیتر خوبی انتخاب کردید و لازمه که تو جلسات بعدی هم حالا با کارشناس دیگه هم شما ادامه بدید، چرا که در درجه اول ببینید ما نباید مردم و افکار عمومی و مورد شماتت قرار بدیم. در درجه اول مسئولین دولتی و حاکمیتی مقصر اصلی هست و به نظر من تو این زمینه اون بحث مسئولیت پذیری یا ریسپانسیبیلیتی بحث مهمیه. مقام مسئول باید پاسخگوی اقدامات، وعده ها و اون کارهایی که انجام داده باشه. ببینید، بحث مناظرات حالا اشاره کردن، طرف میاد میگه که آقا جون اگر من رئیس جمهور شدم مثلا به هر شهروند ایرانی 1,000,000 تومان میدم.
کسی... هم گفتن آه.
بل گفتن چون گفتن من دارم اشاره میکنم و الان هم دارم میگه. الان کسی هست که گفته که حالا احتمالا کاندیدم باشه که آقا اگر اموال و دارایی های زیر نظر مقام معظم رهبری و مثلا این بنیاد و ستاد اجرایی حالا کمیته امداد اینا را کلن تقسیم چیز بکنی، تقسیم بر بین فقرا بکنی، فقر از بین میره. خب کسی نمیگه که آخه اینا که مثلا ما تقسیم بکنیم بس مدیریت اینا چی میشه؟ کسی که بد سرپرسته شما بهش مثلا 10,000,000,000 تومان هم بده، این از این 10,000,000,000 تومان چه استفاده میکنه؟
خیلی از اینا بنگاه اقتصادی هم دارن تولید پول و ثروت میکنن.
بله، پشتوانه خیلی از سیاست ها و خیلی از برنامه های حتی دولت هستن. عرض کردم مقام مسئول میاد میگه آقا من اگر رئیس جمهور شدم اینقدر مثلا پول میدم. خب از کجا داری میدی؟ شما چاپ پول میخوای بکنی، کسری بودجه ایجاد میکنی. ببینید این خیلی چیز بدی هست و به هر حال تو ایجاد نامودی هم خیلی تاثیر داره که میان مثلا هر سال اول سال، حالا موقعی که بودجه هم سال قبل بسته میشه، میان 500 بار میگن حقوق کارمندا مثلا 20% 25% اضافه میشه. از اون طرف هنوز اضافه نشده، ما میبینیم که قیمت اقلام به مرور حمل و نقل 35%، نمیدونم آب و برق
همینطور میره بالا،
40% میره بالا،
کمتر از یک تخفیف فرصت.
خب الان این بحث هست که آقا شما یه ایجاد ثبات باید بکنید در عرصه اقتصاد کشور. این بهترین راه حل ایجاد امید و کارآفرین در کشور هست.
خیلی متشکرم. صحبت کردیم در مورد ماشین جنگ روانی دشمن، به خصوص در آستانه انتخابات، با آقای دکتر داوود فریدپور، دکتر علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر، همینطور آقای احمد امیر محمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی. آرزو میکنم هر کس تو هر طیف و لباسی که قدم برمی‌داره برای اطلاع ایران عزیز موفق باشه و به حقانیت این ماه مبارک و فرخنده اتفاقات بسیار خوبی برای تک تک مردم کشورمون بیفته. ممنون که گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. تا هفته دیگر با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.